بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين اولا بارز تبریک نیمه شعبان شب ولادت امام زمان ارواحنا فدا و اجل الله تعالی فرجه و شریف. توی مفاتیح احتمالا دیگه اعمال امشب خیلی زیاده، گذشته از این که احتمال داره که شب قدر باشه، ولی همین شب 15 شعبان تقریبا مثل روز عرفه که دعاهایی که توی کتاب اقبال سید ابن طاووس درباره روز عرفه هست، اگر آدم از ظهر شروع بکنه تا مغرب حتما اینا رو نمیشه انجام داد. فقط مثلا یکی از اعمال امشب نمازی که 4000 مرتبه آیت الکرسی داره، 4000 مرتبه آیت الکرسی، خب معمولا نمیشه خون. همین یکیش، تازه این یکی از اعمال امشبه، ولی زاین که از همین حالا شاید از ظهر امروز میشه اعمال رو شروع کرد به انجام دادن، و یعنی هم بعد از ظهر امروز و هم امشب. من میخواستم یکی دوتا از دعاهای امشب رو بیارم بخونم و مقایسه بکنم بین دعاهای شب ماه شعبان، شب نیمه شعبان، با دعاهای ماه رجب. حالا دیگه این کار نکردم، ولی خود شما یه مقایسه بکنید. این دعایی که تو مفاتیح هست میگه که دعایی که از کامل ترین دعا هست و هر موقع مستحبه یا خوب انجام دادنش، با دعایی که توی ماه رجب هست، اللهم انی اسالک صبر الشاکرین لک و عمل الخائفین منک، اینا رو یه مقایسه بکنید، تفاوت‌های عجیبی بین این دعاهای ماه شعبان و ماه رجب هست. به هر حال این نمازی که مثلا امشب مستحبه، 6 رکعت نماز، هر رکعتی سوره یاسین و سوره تبارک الملک و سوره توحید، 6 رکعت 6 بار، قرائت قرآن هم همینطور، و در رأس اعمال شب نیمه شعبان زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. فردا شب هم که شب 16 شعبانه، میدونید که میر داماد فقط یک کتاب داره درباره اعمال شب 16 شعبان، با اینکه مثلا تو کتاب اقبال سید ابن طاووس برای فردا شب فقط همین یک نماز ذکر کرده، دیگه سایر اعمالشو نیاورده، ولی همین ذکرها یا ورد یا هرز، مخصوصا این دعای یا غنی و یا مغنی، و اینکه یا غنی و یا مغنی را 2182 بار آدم بگوید. اینجور ذکرها، حالا غیر از این که باید با وضو بود و رو به قبله باشه، یکی از شرایطش این که شکم نسیر باشه نه گرسنه، معتدل، و این که توی سجده هم باشه، سجدش لازم نیست این سجده اصطلاحی، همین مثلا فرسونی، همین جوری که مثلا من نشستم مثلا اینطوری آدم سرش اینجوری بگیره، این همون سجده حساب میشه دا. این ذکرهایی که خیلی طولانی هند، یا مثلا گاهی یه دعای مفصلی میگن اینو تو سجده بخونی، این سجدهش همین اینطوری کردن کفایت میکنه. معارف خیلی مهمی هم توی این دعاهای مخصوصا امشب و فردا شبه، هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، هم از فاطمه زهرا سلام الله علیها، از ائمه دیگه. میدونی که امشب این تو پرانتز، امشب هم نماز شب، شب نیمه شعبان با نماز شب مواقع دیگر خیلی تفاوت میکنه ها. یه وقت تو همین کتاب اقبال نگاه کنید، نماز شب، شب نیمه شعبان فرق داره با ایام دیگر. کما این که دعای کمیل هم اصل ورود دعای کمیل مال امشب دیگه، یعنی اصل این که دعای کمیل مال شب نیمه شعبانه، حالا شبای جمعه هم خوب آدم بخونه. بله، تو دعاهای پیغمبر اکرم شب نیمه شعبان یا حضرت زهرا سلام الله علیها، سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی هذه یدای و ما جنیت علی نفسی یا عظیم و ترجا لکل عظیم. یعنی این دعا سجد لک سوادی، سواد یعنی همین بدن، و خیالی و آمن بک فؤادی، فؤاد همیشه همون روح یا قلب یا عقل، یعنی انسان سه چیز داره: سواد، خیال، فؤاد. این که مثلا ما میگوییم یه جسم داریم و یه روح، یه چیزی هم هست که بین جسم و روح. حالا گاهی مثلا تو فارسی بگیم مزاج، یا این که بگوییم که جسم مادیه، روح هم مجرده، یه چیزی داریم بین جسم و روح که اون را بهش میگوییم خیال. سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی هذه یدای و ما جنیت. به هر حال این یه نکته که یعنی اعمال امشب را و فردا شب و غنیمت بشماریم. راجع به امام زمان سلام الله علیه هم که امشب شب میلاد پر برکت امام زمان علیه السلامه، اولا عرض بکنم چون بعضی این آقایون که اینجا نشستنم کشمیریان، اگر توی اصول کافی دیده باشید چند نفر مال کشمیر، حالا تو روایات هست قشمیر، قشمیر یعنی همین کشمیر. الانم یک کشمیری هست که جزء هندوستانه، یک کشمیری هست جزء پاکستان، کشمیر پاکستان رو بهش میگن کشمیر آزاد، کشمیر هندوستان هم در مقابل این. این ظاهرن از زمان ائمه علیه السلام هم همینجور بوده، چون اونایی که اومدن برای میلاد امام زمان علیه السلام تو اصول کافی اینجوریه، یعنی قشمیر داخله، قشمیر داخلم و کشمیر تحت اشغال هند. به هر حال گمان اگه اشتباه نکنم فکر مونم اولین حدیث و اصول کافی هم درباره امام زمان علیه السلام همین کشمیری هایی که اومدن به کابل، این کشمیری که اومدن به کابل هم همین چیزه، از منطقه کارگیل از اینجا اومدن به کابل و از کابل آمدن به ایران و از ایران رفتن به سامرا و اونجا امام عسکری سلام الله علیه فرزندش امام زمان علیه السلام را به اینها نشون داد. و نوع این روایات هم که اصلا یک کتابی رو سید ابن طاووس هم تو اقبال نام میبره، میگه کتابی نوشته شده که من خلاصش کردم در 9 فصل درباره کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدند در زمان غیبت صغرا و وظایف مردم در برابر امام زمان علیه السلام. ولی گمانم هم کتابش از بین رفته، کتابش به ما نرسیده. بله، حالا خیلی حرف است بخوام این رو بگم دیگه طول میکشه که اصلا چرا امام زمان سلام الله علیه مثلا افرادی مثل کلینی یا مثلا احمد ابن اسحاق یا مثلا ابن ابی عقیل مثلا اینجور آدمایی که واقعا آدمایی خیلی بزرگی هند و حتی شاید آدم بگوید اینها از نظر فقهی بالاتر از نواب اربعه هستند، چرا امام زمان علیه السلام اینها را به عنوان نایب خودش انتخاب نکرد؟ بچه بیژگی تو نواب اربعه بود. این کتاب تاریخ غیبت صغرای شهید صدر رو مطالعه کنید، اونجا میگه که امام زمان علیه السلام 17 تا نایب داشته در زمان غیبت صغرا. این 4 تا نایب بودن که در همه چیز نیابت امام زمان رو داشتن، اون 13 تای دیگه هر کدام تو یه قسمتی یا توی یک کاری. در این زمان یعنی زمان غیبت صغرا، اوائل غیبت صغرا، فرقه های خیلی زیادی تو شیعه درست شد که حالا معروف اینه که شیعه شدن 21 فرقه، بلکه این نواب اربعه یکی از مهمترین کاراشون این بود که این 21 فرقه رو جمع کردن و تقریبا همه اینها منقرض شدند. همین فرقه شیعه امامیه اثناعشریه که امام زمان سلام الله علیه را امام 12 میدونه همین باقی موند. تنها یکی دو تا فرقه خیلی جزئی باقی موندن که دیگه ادامه پیدا کردن، بلا یعنی تلاش اصلی این نواب اربعه این بود که جمع بکنند وحدت شیعه را و فرقه های انحرافی را از بین ببرند یا مثلا مبارزه با اینها. حالا دیگه رابطه با امام زمان و پیغام بردن و پیغام آوردن و این چیزام که جز کاراشون بوده. به هر حال انشاءالله که خداوند میلاد امام زمان علیه السلام را مبارک بگرداند بر همه مسلمان ها و انشاءالله به برکت اون حضرت انشاءالله این کسانی که توی این سیل آسیب دیدند انشاءالله خداوند به بهترین وجه برای همشون جبران بکنه انشاءالله.